ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. مریم رجوی از جامعه جهانی خواست مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. بنابر آمارهای رسمی ویروس کرونا جان 151 بیمار دیگر را در ایران گرفت و فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری ابتدای شب در روز شنبه 19 تیر 1400 همزمان با دهم ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی، من امیر پوریا با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران روز شنبه از جامعه جهانی خواست مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری آزادی، دموکراسی و برابری در ایران را به رسمیت بشناسند. او که در اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی سخن می گفت، بر لزوم محاکمه علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، غلام حسین محسنی اژه‌ای و دیگر مسئولان اعدام‌های دهه 60 به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی تأکید کرد. مریم رجوی در این ارتباط از شورای امنیت سازمان ملل خواست شرایط را حسابرسی و محاکمه بین المللی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت فراهم کند و در اجلاس آینده مجمع عمومی او را نپذیرد. ابراهیم رئیسی از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ در دهه 60 بود و نقش مستقیمی در اعدام‌های سال 67 داشت. مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را نشانه شکست و رسوایی جمهوری اسلامی دانست و افزود تعارض بین رژیم و جامعه ایران بیش از پیش تشدید می شود. او گفت شورای ملی مقاومت ایران در برابر هر کس یا هر حزب و گروهی که کار سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری آزادی در ایران را پیش ببرد سر فرود می آورد. وزارت بهداشت ایران ظهر امروز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 11600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و در این مدت 151 نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. طبق آمارهای رسمی، کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 3,355,000 نفر بوده و مجموع جانباختگان به بیش از 85,000 نفر رسیده است. کارشناسان تعداد واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا را بیش از آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. در همین امتداد، در حالی که آمار مبتلایان به این ویروس در ایران افزایش یافته است، روند واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران تا امروز شنبه 6,700,000 دوز بوده است. و باز هم در همین زمینه، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران روز شنبه خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 شد. علیرضا زالی همچنین بر لزوم توسعه و راه اندازی بخش‌های جدید در بیمارستان‌های تهران تاکید کرد و از تغییر الگوی سنی بیماران، افزایش تعداد بیماران بستری شده و بروز علائم گوارشی همراه با درگیری شدید ریوی در بین بیماران جدید خبر داد. و اما اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی روز شنبه در آلبانی آغاز به کار کرد، همان گونه که در اخبار شنیدید. علی صفوی از اعضای کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت درباره این اجلاس به رادیو فردا چنین میگوید:
اجلاس سه روزه جهانی ایران آزاد آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی که ساعتی پیش آغاز شد کماکان ادامه داره. علاوه بر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی که در اشرف سه با حضور هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران سخنرانی کردند و تاکید کردند بر این که مقاومت تا سرنگونی این رژیم ادامه پیدا خواهد کرد و خامنه ای از روی کار آوردن جلاد 67 رئیسی طرفی نخواهد بست، آقای مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده تا ژانویه 2021، آقای یانس جانشا نخست وزیر فعلی جمهوری اسلوونی، آقای استفن هارپر نخست وزیر پیشین کانادا، خانم دانا برازیل رهبر سابق حزب دموکرات آمریکا و شماری از برجسته‌ترین سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان آقای رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و سناتور تد کروز عضو کمیته روابط خارجی و همینطور آقای کوین مک‌کارتی رهبر نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا سخنرانی کردند. در اجلاس امروز همچنین 1,000 تن از اعضای کانونهای شورشی مجاهدین از شهرهای مختلف ایران از طریق آنلاین به اجلاس جهانی ایران آزاد پیوستند و تعدادی از اونها سخنرانی کردند و بر عزم و ارادهشون برای گسترش فعالیتاشون تا سرنگونی رژیم پلید آخوندی تأکید کردند. 8,000 تن از هموطنان ما در برلین و همینطور هموطنان ایرانی در 16 پایتخت و شهر مهم اروپایی هم به طور همزمان گرد همایی رو برگزار کردند که ادامه داره و این اجلاس فردا و پس فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد با حضور تعداد زیادی از پارلمانترهای اروپایی، انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک و سایر کشورها و همینطور روز دوشنبه که برخی از شخصیت حقوق بشری در اون شرکت خواهند کرد برای تأکید بر ضرورت حسابرسی از ابراهیم رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت.
آنچه میشنیدید درباره اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی بود که امروز شنبه در آلبانی آغاز به کار کرد و صدای علی صفوی از اعضای کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران درباره این اجلاس سخن میگفت. و حالا دیدگاه و صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا را بشنویم.
از کمپین حقوق بشر خارج و داخل کشور تقاضا دارم برای کمک‌های مالی به کارگران اخراجی و اعتصابیون شرکت‌های ملی نفت و گاز و تمام شرکت‌هایی که در این همبستگی ملی پرچم شرف و عزت ایران را بر دوش گرفتند و برای به ثمر نشاندن این از خودگذشتگی فکری اندیشند که مطمئناً در تکاپو هستند.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
آقای روحانی مثل همیشه با پوزخند اومد گفتش که مردم اگه برق ندارن باید بیاد مسئول برق بیاد جواب بده. بعد آقا میگن که در اروپا بعضی موقع 24 ساعت برق میره. من الان اینجا در آلمان 37 ساله که مقیم هستم، تا حالا یک بارم برقش نرفته. این آقا دروغ میگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت در ایران 9:09 شب است و به غیر از راهی که گفته شد، یعنی @فرداگرام در تلگرام، میتونید پیام‌های خودتون رو به شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 بسپارید. و اما کمتر از یک هفته است که خبر تماس‌های مستقیم دفتر ابراهیم رئیسی و دفتر غلامحسین محسنی اژه‌ای با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و چهره‌های بعضاً منتقد جمهوری اسلامی منتشر شده، خبری که واکنش‌های مختلفی به دنبال داشته. امروز شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در رسانه از این اقدام را نوعی همفکری با جریان‌های سیاسی مختلف دانست. با کوروش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم این اقدام رؤسای جدید قوای مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی را چگونه می‌بیند؟
غیر قابل انتظار نبود به دو دلیل. یکی این که تعداد رأی‌هایی که آقای رئیسی آورد بسیار بسیار پایین‌تر از این بود که اینها ادعا کردند. کلیپی که من دیدم از درون صدا و سیما که داشتن صحبت میکردن بنویسن که تو اخبار بگن 10 میلیون رأیشون آورده بود. من توی صحبتام پیش از انتخابات، یعنی 2 ماه 3 ماه پیش از انتخابات گفته بودم که توی این انتخابات بیش از 10% مردم رأی نخواهند داد. با اون چیزی که توی صدا و سیما اومد که فوری قطعش کردن 10 میلیون رأی داده بودم که این 10 میلیون رأی میشه از 60 میلیون میشه تقریبا 12% همچین چیزی. بنابراین رأیشون بسیار پایینه. من اون را هم باور ندارم. بارها گفتم تو مصاحبه من اون را هم باور ندارم. هنوز باور دارم بیش از 10% رأی ندادن. با این پس زمینه مسلمه که اینها متوجه هستن که در میان مردم محبوبیتی ندارن. دوم این که هر دوی این آقایون، هم رئیس جمهور جدید هم رئیس قوه قضاییه، پیشینه بسیار تاریکی دارن. آقای رئیسی که خب عضو هیئت مرگ بوده، الان حتی کشورهای خارجی آمریکا، سازمان ملل اینا در صدد تحریم کردن ایشون هستن. آقای اژه‌ای هم همچنین سابقه خوبی از نظر قضا ندارن. بنابراین هیچ چیز به نفع این آقایون نیست. اینا میدونن زیر پایشون خالیه و مردم اینا رو دوست ندارن و نمیپذیرنشون. برای اینکه چهره نشون بدن که بگن ما داریم تغییر میکنیم، ما داریم اصلاح میکنیم خودمونو، میخوایم خدمت کنیم به مردم، با این یعنی همچین تصویری رو با تماس گرفتن با گروه های مخالف به ویژه اصلاح طلب ها اینا و صحبت با اونا و ملایم صحبت کردن و اینکه ما این کار رو میکنیم اون کار رو خواهیم کرد، یه ذره فضا رو تلطیف کنن برای هر دوشون.
برخی از چهره های سیاسی که طرف این تماس ها قرار گرفته بودند اشاره کردند که هرچند نه با اطمینان و البته با احتیاط، اما باید از این تلاش برای تعامل استقبال کرد.
ببینید اونها که این حرفا رو میزنن به هر حال از روی حسن نیت این کارو میکنن. میدونن که کشور بسیار آسیب دیده، مردم فوق العاده ناراضی و خشمگین هستن و نفرت دارن از رژیم. بنابراین میگن که اگه فضای کمی ملایم‌تر باشه و آقایون به این حرفایی که میزنن پابند باشن و واقعا یه دگردیسی دارشون رخ داده باشه، شاید یه گامی به جلو باشه. ولی من تصور نمی‌کنم که موفق بشن، چون رژیم انقدر خطا کرده، انقدر جنایت کرده، انقدر دروغ گفته، انقدر دزدی کرده، انقدر به مردم خیانت کرده، انقدر سیاست خارجیش واقعا از سیاست خارجی بچه های کودکستانی بدتر بوده، اینه که این نمیتونن تمام این حفره‌های خالی رو پر بکنن. ولی خب تلاششون رو میکنن. من تصور نمیکنم موفق بشن، چون ذاتشون چیز دیگه میگه و مردم هم صبر ندارن که آقایون بتونن کشور رو بچرخونن و توانش رو ندارن که بچرخونن، ابزارش رو ندارن و همکاری مردم رو نخواهند داشت. بنابراین ما یک سال بسیار بسیار پر حادثه خواهیم داشت.
و بعد از شنیدن دیدگاه کوروش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران، خبرهای کوتاه دیگری را به اطلاعتون میرسونم. معاون امنیتی استاندار تهران وقوع هر گونه انفجار یا آتش‌سوزی در پی شنیده شدن صدای مهیب در شمال تهران را رد کرد. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران نیز اعلام کرد موردی از آتش‌سوزی یا تخریب ساختمان در این منطقه مشاهده نشده و این در حالی است که تصاویری در شبکه‌های اجتماعی دودی بر فراز یک ساختمان را در محدوده پارک ملت تهران نشان می‌دادند و همچنین خانواده منوچهر بختیاری در اعتراض به بیخبری از او در طول ماه‌های اخیر امروز شنبه مقابل دادگاه انقلاب استان البرز تجمع کردند که در این تجمع اعتراضی شمار دیگری از اعضای خانواده کشته شدگان نیز حضور داشت. ممنون که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید.